آقا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنیم. دعوت می‌کنم با اعلام ساعت 18 تا لحظاتی دیگر همراه ما باشید با برنامه زمزم احکام. و دیگر بار عرض می‌کنم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 18:26 دقیقه است و اذان مغرب ساعت 18:44 دقیقه. اما ضمن سپاسگزاری از دوستانم در برنامه زنده عصر جوانی دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه زمزم احکام به مدت 19 دقیقه.
ای دوست ای دوست فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است،
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان گرامی به شما سلام میگم و آرزوی سعادت براتون دارم. در برنامه امروز زمزم احکام ابتدا گفتگو میکنیم با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور در خصوص مباحث مربوط به مراجعه بیماران برای مداوا که به پزشکان و کادر پزشکی مراجعه میکنن و مراکز درمانی، و سپس پاسخ به سوالهای شرعی شما بزرگواران. استاد وحیدپور سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
یکی از موارد خاصی که با استفاده از دارو ممکن شخصی که استفاده میکنه دارو رو منجر به یک اتفاقی بشه که اون اتفاق و اون پیش آمد از نظر فقهی حرام است و اشکال داره، بحث سقط جنین هست جناب استاد وحیدپور، که بعضی از موارد سقط جنین با استفاده از دارو انجام میگیره. حالا راههای دیگه هم هست، ما چون بحثمون در این موضوع هست این سوال رو به این صورت مطرح میکنم. در این گونه موارد استفاده کردن از دارو برای این نیت و این هدفی که در نظر گرفته شده از نظر فقه آیا درست هست یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث سقط جنین واقعا بحث مهمی است، مخصوصا این که ما متاسفانه در کشورمون دچار این آسیب هستیم. حالا دنبال بررسی عوامل و علتهاش هم نیستیم، ولی آمارهایی که رسمی نشان میده نرخ سقط جنین رو در کشور بسیار بسیار عجیبه و نرخ بسیار بالاست. بنابراین باید همه همت بکنیم، هم از نظر فرهنگی و آموزشی، هم به لحاظ اعتقادی ما که مسلمانیم به عقیده داریم، هم از راه‌های دیگر که انشالله سقط جنین جلوش از این آماری که بالاست و آمار بسیار بسیار خطرناک جلوش گرفته بشه. خب حالا ما توی این زمینه اینو میخوام عرض بکنیم که اگر کسی خودش سقط جنین کند، یعنی یه خانومی خودش یه کاری میکنه، بلد سقط جنین میکنه، بسیار خوب، این ارتباطی با پزشکی دکتری کسی نداره، اما نه، میره پیش یه پزشکی که الان هم متاسفانه هست و گاهی کارهای زیرزمینی میکنن غیر قانونی غیر شرعی و پول رو هم میگیرن که از نظر قانونم قطعا اینها مجرمن. خب حالا رفته سراغ یه طبیبی و اون پزشک هم دارویی رو میده که موجب سقط جنین میشود. این دارویی که اون میده نفرمایید مقدمه حرامه، نه، این کاری که پزشک میکنه خود حرام است. چرا؟ چون سقط جنین در واقع تو فقه اینجوری میگن، میگن سقط جنین الان به کی نسبت داده میشود؟ به پزشک. نمیگن این خانم سقط جنین کرد، میگن دکتر جنین این خانم را سقط کرد، یعنی کار حرام مستقیما منتسب به اون پزشکه، مباشره، مستقیمه. به همین جهت اون پزشک اولا کار حرامی کرده، از نظر شرعی حکم تکلیفیش اینه، کار حرامی کرده، گناه بسیار بزرگی کرده. و از نظر حکم وضعی هم دیه داره، یعنی ضامن است، بستگی داره ببینیم اون جنین در چند ماهگی هست. حالا نفرمایید این خانم با رضایت خودش رفته گفته، نه
مره.
رضایت تو این زمینه ها هیچ دخالتی و نقشی نداره، دکتر دیه رو هم باید بده. و البته اون خانم هم خودش از نظر شرعی گناه بزرگی کرده. چرا؟ به خاطر اینکه اون خانم خودشو در اختیار پزشک گذاشته و راضی شده به این، راضی بوده که رفته. حتی شوهرش هم اگر به او دستور داده باشه و راضی باشه، شوهر هم شریک در این گناه هست. منتها از نظر زمان آقای موسوی نجات که دیه رو کی ضامنه؟ اون کسی که مستقیما این کار رو انجام داده. بنابراین پزشک هم کار حرامی کرده است، هم عرض می شود که ضامن دیه است، بستگی داره که در چند ماهگی باشه اون جنین.
بله.
و اگر روح دمیده شده باشه که اصلا قتل است، سقط نیست، اصلا قتله.
اونجا یعنی... بحث دیه مطرح است دیگه، قصاص مطرح نیست.
نه نه، در تمام مراحل جنین دیه هست. بله. این که از سوالی می فرمایید بعد از اینکه روح دمیده شد قصاص، نه قصاص درباره جنین ما نداریم که پزشک را قصاص کنن، نه خیر. ولی دیهش دیه سنگینی میشه. یعنی اگر روح دمیده شده باشد، حتما حتما بداند که دیهش دیه یک انسان کاملی است که در خارج رحم کسی او را از بین ببرد، چنین دیه‌ای باید بده. بنابراین اینجا هیچ مجوزی براش نیست، مگر جایی که روح دمیده نشده باشه و جوری باشد که تبصره‌ای از نظر شرعی ما داشته باشیم.
خیلی متشکرم از حضرت عالی جناب استاد وحیدپور عزیز. با شما همراهان خوب برنامه زمزم احکام هستیم. قسمت بعدی رو انشالله شنونده خواهید بود، بخش استفتاءات پاسخ به سوالهای شرعی شما.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام دین
دل به احکام شریعت گرنهی، می شبی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
شنونده عزیزی نوشته، ما از گرگان منتقل شدیم به شهرستان کاشان. وقتی که از کاشان حرکت میکنیم باید قصد 10 روزه کنیم برای مسافرت، یا اینکه اگر مثلا به شهر شاهرود که رسیدیم و اونجا میخواییم مستقر شیم، به هنگام استقرار در آن شهر باید نیت 10 روزه کنیم؟ لطفا در این باره توضیح بدید و فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای را متذکر شوید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای،
قصد 10 روز به این معنا نیست که حتما کسی چیزی بگه، مثل اون که مثلا در نماز طرف میگه 4 رکعت نماز ظهر به جا می آورم قربتن الله، گرچه اونجا هم لازم نیست. و اما نسبت به قصد 10 روز فرمودن، شخص یا تصمیم داشته باشد جایی حداقل 10 روز بماند، یا نه اگر تصمیمم نداره میدونه که طرف اینجا 10 روز یا بیشتر میمونه، مثل فرد زندانی که مثلا چند ماه برای زندانی بریدن و میبرنش تو زندان، خودش تصمیم نداره اینجا بماند ولی میدونه که میمونه، در این صورت نماز کامل هست. و اما این که سوال کردن، از اول که داریم مسافرت رو آغاز میکنیم باید قصد کنیم یا این که نه وقتی که رسیدیم به اون مکان، قصدش مهم نیست، از اولم تصمیم داره که 10 روز اونجا بماند مثلا، یا اینکه نه بین را همچون تصمیمی نداشته، حالا رسیده مثلا به شاهرود اونجا تصمیم میگیره که 10 روز بماند، هر دو درست. اما این مسافت رفت و برگشت جز 10 روز حساب نمیشه، به این معنا که اون زمانی که شخص رسید به اون شهر یا روستا تا پایان که میخواد از اونجا بیرون بیاد حداقل باید 10 روز کامل باشد. بنابراین این 10 روز اون مدت زمانی است که طرف در اونجا میماند. اون زمان رفت و برگشت که حالا ممکنه این چند روزم طول بکشه، اینا جز اون 10 روز به حساب نمیاد.
اگر در فیلمی مردی با بدن لخت باشد، تماشای آن برای خانم ها چوک میدارد. حتی اگر به صورت ناخواسته این کار پیش بیاید وظیفه چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سؤال مطرح شده قطعا این فیلم دیدن چنین فیلمی مفسده داره، زمینه گناه را فراهم میکنه، قطعا ترک کنید. حالا اگر ناخواسته یک باره ما نمیدونستی در چنین فیلمی چنین صحنه وجود داره، زمانی که متوجه شدید رعایت کنید. پس دیدن چنین فیلمی قطعا لازمش مفسده است و حتما ترک کنید. انشاءالله موفق باشید. الله
الله. آیا خواندن ذهنی اذکار مستحبی مانند ذکر استغفار یا صلوات ثواب بر زبان جاری ساختن این اذکار را دارد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی.
خطور ذهنی غیر از اینه که واقعا ذکر رو بیان کرده باشد، ذکری که به زبان آورده شده باشد با خطور کردن فرق میکنه، لذا باید طبق وظیفه عمل کنید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
خرید و فروش امتیاز تسهیلات بانکی از سوی کارمند بانک طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی درست است یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات به این سوال.
در صورتی که خرید و فروش امتیاز وام با مقررات بانکی که اون وام رو پرداخت میکنه مخالفت نداشته باشه اشکالی نداره، اما اگر مخالف قوانین و مقررات اون بانک باشه جایز نیست. و در صورت جواز باید توجه داشت که وام رو باید در همون مصرفی که تو قرارداد اومده هزینه کرد و نمیشه در مصرف دیگری هزینه کرد، و اگر چنین کاری صورت بگیره چنین وامی مشروع نیست و مبلغ اضافه‌ای که پرداخت میشه حکم ربا رو داره که از گناهان کبیره محسوب میشه و در آیات قرآن و روایت اسلامی بسیار مذمت شده. شرح این مطلب رو میتونید در کتاب ربا و بانکداری اسلامی مطالعه بفرمایید.
شنونده این نوشته: من یک روز قبل از سال خمسی هم حقوق میگیرم و فرصت پرداخت بدهی رو ندارم، آیا به این مبلغ خمس تعلق میگیرند؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی بیان میکنند.
به دو نکته در این زمینه باید توجه بشه. نکته اول این که همین که بدهی داشته باشید، ربحی رو به دست بیارید و بدهی داشته باشید، کفایت نمیکنه برای این که از معونه شما حساب بشه، بلکه اون بدهی کم میشه که بعد از حصول ربح و فایده به دست بدهی حاصل شده باشه. مثلا امروز من پولی تو حسابم بوده، فردا رفتم قرض کردم برای زندگیم، این بدهی ولو پرداخت نشه کم میشه. اما اگر دیروز قرض کردم امروز پول تو حسابم اومده، این بدهی کسر نمیشه، بلکه در صورتی بدهی کسر میشه که من قسطرم بپردازم. بس صرف بدهی داشتن باعث کم شدن از فایده نمیشه. اما نکته دوم این که برای هر فایده ای از نظر آیت الله عظما شوبری زنجانی یک سال فرصت هست که اون رو صرف در مخارج زندگی بکنه. بنابراین شخصی که اسفند ماه کار کرده و حقوقش آخر اسفند میدن، با توجه به روزهای اسفند ماه این حقوقش تا یک سال فرصت داره تا اون اسفند سال بعد، و این رو میتونه صرف در مخارج زندگی بکنه. بنابراین اگر شخصی اسفند حقوقش رو گرفت، فرداش پس فرداش یک ماه دو ماه تا یک سال نشده بدهیش رو حالا پرداخت کرد، خب بله صرف در معونه شده و خمسش لازم نیست پرداخت بشه.
نشانی ما در فضای مجازی @ زمزم احکام.
با ارسال عدد 70 به سامانه پیامکی 3515 عضو کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا شوید.
ظرف نجس شده با شراب رو با آب شیر چند بار باید بشوریم تا پاک حساب بشه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله جوادی آملی:
در مورد مذکور که با شراب ظرفی اگر نجس بشه، اگر پس از برطرف شدن اصل نجاست زیر شیر آب یک بار هم آب کشیده بشه، چون حالا حکم کر رو داره یا بعضی هم میگن حکم جاری، اینجا یک بار هم که شست بشه چون آب زیادی هست اینجا پاک میشه، ولی باید اصل شراب مرتفع بشه. نمیشه همونجوری که شراب یه مقدار ممکنه بر لبه‌های این مثلا ظرف نستذیر بالله این شراب در این ظرف باشه، الان باید اون مقدار تهموندش اولا قشنگ آب کشیده بشه ریخته بشه، بعد از برطرف شدن اصل نجاست اینجا یه آب کشی کفایت میکنه زیر شیر آب.
الله. یکی از اقوام که خانم مسنی بودن از من وام خواستن برای بیماریشان و گفتن دخترم متوجه این موضوع نشه و قرار شد که من وام را به ایشان بدهم تا هر وقت توانستن آن مبلغ را به من برگردانن. متاسفانه ایشان بعد از 2 ماه از دنیا رفت. آیا من اجازه دارم که این موضوع را با ورثه در میان بگذارم تا به حقم برسم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
خداوند ایشون رو رحمت کنه. وقتی کسی از دنیا میره، قبل از این که اموال او را تقسیم بکنن، اول باید بدهکاری‌های او را پرداخت بکنن. شما یه بار میگه آقا نمیخوام، من گذشتم از حقم، خب لازم نیست به اونها بگید. اما اگر میخواید حق خودتون را دریافت کنید، لازم اونا در جریان باشن، اطلاع داشته باشن، به ورثه به وصی او بگید آقا بنده اینقدر از مادر شما طلب دارم تا بدهکاری شما را پرداخت بکنن. خب شما اگر اطلاع ندید، اونا از کجا متوجه بشن که شما طلب دارید و بدهکاری شما را پرداخت بکنن؟ آقا امام صادق علیه السلام فرمود بالاترین عبادت اداء دین مؤمنه، یعنی اگر به کسی بدهکاریم، بدهکاری او را پرداخت بکنیم. انشاءالله موفق باشید.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوال هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید، این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید، انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، گهم کجا ببین.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به سوی تو می آید مهمان خانه و خان گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و صلوات بر حبیب خدا حضرت محمد مصطفی و خاندان برگزیده ایشان.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما مؤمنان خداجو، از رادیو معارف با برنامه خانه دوست مهمان شما هستیم در هفته وحدت، که تبریک عرض بکنم خدمت همه شما بزرگواران. امروز شنبه 15 شهریور ماه برابر است با 13 ربیع الاول، هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم، امروز ساعت 18:44 خواهد بود.
باز شکفته گل زیبای مناجات دل، نسترن ادهیه در قبله حاجات دل، میرسد از باغ دلم نغمه اغفر لنا، گرد معطر همه جا زمزمه ربنا، ربنا، ربنا.
یکی از چیزهایی که هر انسان وظیفه شناس و عاقل و آینده نگری باید به اون توجه کنه، پرهیز از اسرافه. و انسان نمازگزار که میخواد با نمازش به خدا نزدیک بشه، باید مراقب باشه که در مقدمات نماز مثل وضو یا غسل در مصرف آب صرفه‌جویی کنه. یادمون باشه که صرفه‌جویی در آب وضو از سنت‌های پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله. امام بزرگوار ما رضوان الله علیه همیشه به این سنت نبوی عمل می کردند. استاد محمد حسن قدیری که از اعضای شورای استفتای امام راحل رحمت الله علیه بودند، میگن که بارها وضو گرفتن امام رحمت الله علیه رو دیده بودم، درست مثل وضوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که در روایات بیان شده وضو می گرفتند. برای هر یک از اعضای وضو مثل صورت و دستها به یک مشت آب اکتفا می کردند و فقط با یک بار شستن وضو می گرفتند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم.
الله
انسان وقتی معنی پیدا میکنه، جهت پیدا میکنه، که آدم همه رفتار و رابطه هاش رو بر پایه عشق به حق تنظیم کنه.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله.
محمد فرستاده خداست.
محمد رسول الله.
ای کسانی که ایمان آوردید بر او درود بفرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم فرمان او باشید.
هنگام معنوی و با شکوه اذان مغرب به افق قم، امروز ساعت 18:44 است. در ادامه برنامه خانه دوست همراه میشیم با گفتار حجت الاسلام سید رضا طاهری با موضوع اهمیت و جایگاه دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف. قال امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام: الدعاء مفاتیح النجاح و مقالید الفلاح. امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام در روایت شریفه می فرمایند دعا کلیدهای نجات است و گنجینه های رستگاری است. بعد حضرت در ادامه فرمودند: و خیر الدعا ما صدر عن صدر نقی و قلب تقی. بهترین دعا اون دعایی است که از سینه پاک و از دل پرهیزکار براید. دعا از اونجایی که برخواسته میشه خیلی اهمیت داره. اینکه انسان دعا میکنه چگونه دعا کنه؟ چرا دعای بعضی مستجاب میشه و دعای بعضی مستجاب نمیشه؟ یا بعضی دعا میکنن از اولیاء خدا و فوراً اجابت دعاشون دیده میشه؟ اینها البته دلایل مختلفی داره، افراد فرق میکنن، ساعاتش، زمانش، اما اون چه که مهمه و در بعضی از روایات به اون اشاره شده اینه که انسانی که میخواد دعا کنه با سینه پاک دعا کنه. ما صدر عن صدر نقیین، اون سینه ای که پاکیزه باشه، آلوده و غبار آلوده نباشه، به گناهان و معاصی آلوده نشده باشه. و قلب تقیین، اون قلب و دل پرهیزگار، اون دلی که اهل تقوا باشه. انسان اهل تقوا به استجابت دعا نزدیکتره، خداوند صدای او رو دوست داره، کسی که مراقبت کرده. چه زیبا گفتن اون مطلبی که بعضی در کتب نقل کردن، گفتن شخصی بوده در میان بازاری، انسانی که کسی هم بهش توجه نمی کرده، ظاهراً کفش دوزی بوده، گوشه‌ای می نشسته در بازار، مردم مشاهده کردن یک کودکی داره از روی بام می افته و همه حیران از این که این کودک الان از بین میره. نزدیکی زمین دیدن کودک بین زمین و آسمان ماند، نگاهی کردن دیدن یه شخصی، همین شخص کفش دوزی که کسی هم بهش توجه نمی کرد، دست به دعا بلند کرده. اطرافش جمع شدن: ای مرد چه کردی؟ این چنین دعای تو در این لحظه به سرعت مستجاب شد. او در جواب بعد از اینکه زیاد اصرار کردن گفت: عمری هرچه خدا فرمود ما چشم گفتیم، هرچه خدا دستور داد ما اطاعت کردیم. یک بار هم من دست به دعا بلند کردم، گفتم خدایا این بچه رو نگه دار، از خدا خواستم. اون کسی که با خدا همیشه راز و نیاز داره و توجه به خداوند داره و اهل تقواست، همونطور که خودش میگه، میگه هرچه خدا فرمود ما گفتیم چشم، حالا او از خدا درخواست کرده. چنین قلبی، چنین دلی خداوند دعاشو مستجاب میکنه. امیرالمومنین میفرماید از دل با تقوا باید باشه، از دل پرهیزکار باشه. بعد حضرت فرمودن و فی المناجات سبب النجاح و بالاخلاص یکون الخلاص. مناجات و سخن گفتن با خداوند است که وسیله نجات انسانه.